و سرمربی فعلی راه آهن هم این قانون را باعث پسرفت فوتبال ایران می داند.
متاسفانه این تصمیماتی که گرفته میشه به نظر من باعث پسرفت فوتبال ما میشه.
و امشب دیدار فینال رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ در دستور کار است. بین دو تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بیلبائو در ورزشگاه شهر بخارست پایتخت رومانی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم و اگه تازه به ما پیوستید بهتون بگم که 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در همین لحظه اگر دارید از طریق موج متوسط صدای ما رو میشنوید، تاکید میکنم که روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر هم میتونید صدای ما رو بشنوید. روی موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. و امیدوارم که مشکلی برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا روی موج کوتاه نداشته باشید. بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار در مورد مجله اقتصادی امشب بیشتر براتون توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود خدمت شما
و مشروع خبرها با حسین قویمی
و با درود گرم خدمت یک شنوندگان رادیو فردا. هر شبت که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای آینده گروه 5 علاوه 1 با ایران گفتگو کرد. بر پایه گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل گفته است از نظر این کشور توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، انتقال کل اورانیوم غنی شده در ایران به خارج و برچیدن تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای فردوی قم بر اساس جدول زمانی معین پیشرفت در مذاکرات تلقی می شود. دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران سوم خرداد در بغداد برگزار خواهد شد. دولت بریتانیا میکوشد اتحادیه اروپا را متقاعد کند تحریم شرکت‌های بیمه کننده کشتی‌های حامل نفت ایران را تا 6 ماه به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها، دولت بریتانیا نگران است که تحریم شرکت‌های بیمه سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه ژوئیه کمتر از دو ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. لندن مرکز بیمه کشتیرانی جهان است و خبرگزاری رویترز می‌گوید تحریم شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیر بدی بر این بازار مالی داشته باشد. در خبر دیگر، دولت سوریه میگوید 8 سرباز در انفجار بمبی در درعا زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، این سربازان کاروان ناظران بین‌المللی را همراه می‌کردند که بمب در کنار آنها منفجر شد. همزمان مخالفان مسلح بشار اسد گفتند که اگر وضعیت موجود ادامه یابد، ممکن است عملیات خود را از سر بگیرند. در همین حال شمارش آرا در انتخابات پارلمانی سوریه ادامه دارد. در خبری دیگر، یک هواپیمای روسی با 44 مسافر در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزی ناپدید شد. گزارش هاکیز این هواپیما از نوع سوپرجت سوخو در حال پرواز نمایشی بود که از دید رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن این هواپیما ادامه دارد. و در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برای درمان در این کشور است و انتظار می‌رود پس از پایان معالجاتش به عراق بازگردد. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی. اما مثل همه چهارشنبه شبها درباره اقتصاد و مسائل و اخبار و تحلیل‌های اقتصادی رادیو فردا می‌شنوید. توی برنامه ثابتمون که چهارشنبه ها هر هفته این موقع پخش میشه. با فریدون زرنگار تا 10 دقیقه آینده همراه بشید تا درباره این موضوع بشنوید. البته اگه اهل موسیقی هم هستید بعد از این برنامه همچنان با رادیو فردا باشید تا انواع ترانه‌های ایرانی و غیر ایرانی براتون پخش بشه که بچهای بخش موسیقی ما تلاش کردن در این مورد گلچینی رو فراهم کنن براتون. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. توییتر ما رو از دست ندید و سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید توییت خبرهای تازه مربوط به ایران و جهان رو همراه با همکارانم به شکل زنده در وبسایت ما حتی دنبال کنید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا، رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع مجله اقتصادی این هفته. اما پیش از پرداختن به گزارش این هفته، دو خبر اقتصادی را از همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
به رغم افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران و انکار تأثیر این فشارها بر روی معاملات نفت ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، هند حجم واردات نفت از ایران را کاهش داده است. روزنامه هندی بیزینس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت: تا به حال ایران با تامین حدود 12% نفت مورد نیاز هند، دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، هم روز دوشنبه گفت: کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است. همزمان با سفر خانم کلینتون به هند، یک هیئت بازرگانی 50 نفره ایران روز یکشنبه وارد هند شد و هنوز هم در هند گرم مذاکرات با مقام‌های هندی و بازرگانان این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری ارز در ایران میگوید: بانک مرکزی هنوز به دلایلی به اهداف خود در بازار سکه و ارز دست پیدا نکرده است. آقای بهمنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا ارز کشورها این گونه قیمتگذاری می شود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی می شوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر می کنند، گفت: اگر مسئله ارزی بانکی طلا و سکه مطرح می شود، باید کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند. محمود بهمنی که خود بالاترین مقام مسئول و تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است، نگفته که این انتقادها متوجه چه کسی است. آقای بهمنی که هفته پیش گفته بود تک نرخی کردن ارز تقریبا غیر ممکن است، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر روز دوشنبه در یک سمینار گفت: هدف بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در همین سمینار گفت: مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات ایران در سال رقمی بالای 100 میلیارد دلار است و ایران از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی ندارد و تنها مشکل پیش روی سیستم بانکی نقل و انتقالات پولی است.
مهمترین پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در میانه راه در خطر توقف قرار گرفته است. خطر این است که مجلس شورای اسلامی با مانع شدن از اجرای مرحله دوم قانون، ادامه اجرای این قانون را به مدتی نامعلوم به عقب بیندازد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که مجلس میگوید از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها صورت می‌گیرد. زمان تصویب این قانون اما اختلاف‌های سیاسی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبود. اما امروز و حدود 2 سال پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، مجلس هم به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست‌های اقتصادی دولت دست زده است و در پی پیشگیری چنین سیاستی، نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها به باور بسیاری از کارشناسان عملاً نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. از یک طرف دولت به درآمدهای پیشبینی شده ناشی از اجرای قانون دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی که قاچاق بنزین و دیگر مواد سوختی متوقف شد اکنون بار دیگر از سر گرفته شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس روز پنجم اردیبهشت ماه در مجلس گفت:
متاسفانه هم مجلس هم دولت فقط بخش درآمدی و هزینه ای اون رو در نظر گرفتن. یه دو تا چتون باز کرد و گفت یک درآمد چقدر درآمد داشته باشید و چقدر هزینه بکنید، اونم به اختیار. بسیاری از پیامدهای دیگه رو ما متاسفانه فراموش کردیم. اگر قرار شد که مصرف انرژی منطقی بشه، اگر قرار شد که از قاچاق جلوگیری بشه، اگر قرار بود با اجرای این قانون قیمت‌های نسبی اصلاح بشه و اگر قرار بود که بهره‌وری افزایش پیدا کنه، رقابت پذیری توی اقتصاد منطقی بشه، حتی بازسازی بشه شیوه ها و روش های تولیدی و از همه مهمتر این یارانه های پنهانی که پرداخت می شده یک مسیر عاقلانه و منطقی داشته باشه، منتها در عمل ما اون چیزی که می خواستیم نرسیدیم.
الیاس نادران دیگر نماینده مجلس هم از تخلف‌های دولت در اجرای قانون در همان روز در مجلس گفت:
اول اینکه افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف 5 سال که باید انجام می‌گرفت عمل نشد. دوم اینکه دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته است که اجازه برداشت از اون سرفصل‌ها رو به عنوان هدفمندی یارانه‌ها نداشته است. تخلف دیگری که در رابطه با قانون از منظر بودجه در این رابطه انجام گرفته است این که باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد. بنابراین تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده.
کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هم روز یکشنبه در مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از جمله گفت:
در 3 ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50,000 میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت کردیم. با توجه به این که طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر قانون برنامه 4 است.
آقای دلخوش همچنین با اشاره به دریافت‌های غیرقانونی دولت از بانک مرکزی گفت:
در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40,000 میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردیده.
پس از رأی‌گیری در مجلس درباره گزارش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، این گزارش برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه فرستاده شد. در این میان درگیری‌های لفظی میان رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه هم بسیار تند و تا اندازه شخصی شده است، در حالی که آقای لاریجانی میگوید کسی که قانون را متوجه نمی‌شود باید روی باسکول گذاشته شود.
که در یک مدیریت قرارنامه‌ای قانون چمنه، این باید برنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که این متوجه نیست باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانونگرا هستیم، مسئولن، این کار رو به قاعده انجام بده.
رئیس جمهوری میگوید: مگر ناظر که اینجا منظورش رئیس مجلس است کیست که برای دولت تعیین تکلیف کنه؟
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید اینو اجرا بکنی. اگر یه موقعی تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا هم یه انسانه دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
ظاهرا علت مخالفت شدید مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها که در صورت اجرای آن برابر برنامه دولت قیمت حامل‌های انرژی بسیار بالا خواهد رفت، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی به گرانی است و یا آنچنان که نظامیان بلندپایه گفتند ترس از شورش یارانه‌ای است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند.
ارتباط با جمع